پس دین، اون دینی که ما ازش دفاع میکنیم، با همه چی کار داره؟ میگه اراده خدا را در همه چیز رعایت کنید. هر باید و نبایدی که او گفته در همه شون زندگی بجایه. تنها به یک پرستش نیست، همه اینا به یک معنا پرستش. حالا بین پرانتز عرض کنم، پرستش هم دو معنا پیدا میکنه. یکی فقط اون چی به معنای عرض بندگی در پیشگاه الهی هست مستقیما، یکی هم به معنای عامترش که شامل اطاعت بیچون و چرا میشه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. این فقط مخصوص اونایی است که در مقابل شیطان سر به سجده میذارن. این لا تعبدوا الشیطان یعنی اطاعت شیطان میذارن. معنی عبدونی آدا صراط و مستقیم، یعنی عبدونی فقط یعنی نه نماز بخونید، یعنی همه دستورات من را اطاعت کنید. مثل اینکه اون دستورات شیطان را اطاعت میکردن چون تعبد و شیطان. این انی عبدونی یعنی همه دستورات من را باید اطاعت بکنید. پس دین فقط پرستش مستقیم خدا نیست، اطاعت دستورات خدا هم جزء پرستش به معنای عام است. باز اینجا بین پرانتز عبادت دو مفهوم داره، معنای عام و خاص. یه معناش فقط یعنی عرض بندگی، سجده کردن، تعظیم کردن، کرنش کردن، اقرار به عبودیت، یکی هم اطاعت هم رو. به هر حال این ادعای ماست که دین اسلام اینجوریست. اگه کسی از ما پرسید که شما از کجا میگید که دین حق باید اینجوری باشه، میگیم راهش این است که به خود منبع دین معرفی کنیم. این بحثی بود که آیا تعیین قلمرو دین با روش درون دینی است یا با روش برون دینی. یعنی اول باید خودمون بشینیم فکر کنیم انتظار ما از دین چیه، دین به چه احتیاج به دین داریم، تا بعد بگیم پس دین ایناست، ما بعدش دیگه دین نیست، اونطور که بعضی از روشنفکران معاصر القا میکنن. باز در جلسه قبل روی این بحث کردیم که به این شیوه ما نمیتونیم، استدلالی هم که کرده بودن و استدلالش رو مناقشه کردیم و رد کردیم، حالا دیگه تکرار نکن. میخوام یه خلاصه از بحث ها بکنیم تا برسیم به زمینه برای بحث بعدی مون. فقط پس این معنایی که مادی از دین میگیم و قلم روی دین رو میخوام تعیین بکنیم، روی مبنای خود ما روشش درون دینیست. هیچ راهی که نمیده. وقتی میخوام ببینیم که خدا از ما چی خواسته، خب برای از خود خدا بپرسیم چی خواست. خب میشه همون راهی که در مربوط به داخل دین هست. و همونطور که ملاحظه فرمودید، عرض کردیم قلم روی دین رو از خود قرآن اثبات میکنیم که شامل همه چیز میشه. در اینجا چند تا سوال پس پاسخ داده شد. اولا دین یعنی چی؟ معنای لغویشو گفتیم، معنای اصطلاحی خاصش را گفتیم، راه شناخت قلمرو دین را عرض کردیم. بعضی از این تعبیری که من عرض کرده بودم شب قبل و امشب هم باز اشاره کردم که ما برای کشف اراده الهی به عقل نمیتونیم اکتفا کنیم، اون چه عقل برای ما بیان میکنه خیلی کمه. تصور کردن که بنده میخوام جایگاه عقل را تضعیف کنم، سؤالی طرح کردن که شما در گفتهاتون جایگاه عقل را تضعیف کردید. جوابش این است که اینجوری نیست. وقتی ما گفتیم دین اساسش اول باید اعتقاد به خدا داشته باشیم، ما نمیگیم که خدا را باید اون دوری که قرآن میگه بشناخت، اول باید وجود خدا را با عقل باید اثبات کنیم. خود قرآن هم همین را از ما خواسته، صفات خدا را تا اینجایی که احتیاج داریم برای اینکه به اصل دین را اثبات بکنیم، حکمت و عدالت خدا را با عقل اثبات میکنیم، توحید را با عقل اثبات میکنیم، حکمت و عدالت خدا را با عقل اثبات میکنیم. این که مقتضای حکمت و عدل الهی ارسال، مقتضای حکمت الهی ارسال انبیاس، این هم با عقل اثبات می‌کنیم. گفتیم اگر اینجور نباشه نقض غرض میشه، این برهان عقلی. بعد برای اینکه بشناسیم آیا کسی پیغمبر هست یا نیست، باز اون هم باید از هم استفاده کنیم. هر کسی ادعا کردن پیغمبره که ازش نمیپذیریم، باید عقل قانع بشود که این پیغمبر هست. راه عادیش هم معجزه هست، پس باز با از راه معجزه ما حقانیت پیغمبر رو استفاده کنیم، بازم راه عقل هست. معاد را هم حتی ما میتونیم با عقل استفاده کنیم، همونطور که اشاره کردم مقتضای حکمت و عدل الهی که دو تا برهان است برای اثبات عالم معاد، باز عقل است اثبات میکنیم. البته بعد از اینکه ثابت شد که قرآن از طرف خداست و کتاب الهی است، نیازی نداریم به اینکه در اینجا اثبات برهان عقلی تمسک کنیم. وقتی فهمیدیم قرآن کتاب خداست، همش درسته، بعد اون که میگه معاد هست کافی است. ولی دو راه داره مسئله معاد. معاد هم از راه عقل میشه اثبات کرد، هم از راه نقل. عقلش همون است که مشترک است بین فلسفه و کلام، راه نقلش مختص به بحث کلامی. به هر حال همه اینها با عقل است. اگه ما عقل نداشته باشیم، نه خدا رو میتونیم به کار نگیریم، یا حجت نداریم فهم عقل رو، نه خدا رو میتونیم اثبات کنیم، نه حکمتش رو، نه وحدتش رو، نه نبوت اثبات کنیم، و نه معاد رو از راه این دو برهان. این اساس دینه. پس ما هیچ جایگاه عقل رو کم نشمردیم. این عقل نظری است. عقل نظری اگر به صورت صحیح ازش استفاده بشه، همه این نتایج ازش گرفته میشه، تمام اعتبار مال عقل است. اما صحبت سر عقل عملی است که برای کشف اراده الهی، یعنی باید و نباید ها، اینا چه اندازه از عقل میتونیم استفاده کنیم. اینجا بود که من عرض کردم عقل به تنهایی کافی نیست. اون چرا ما فقط بر اساس عقل میتونیم اثبات کنیم از دین، یعنی از دستورات دین، از احکام دین. اون چرا میتونیم اثبات کنیم نسبت به اون چه احتیاج داریم خیلی کمه. این که تصور کردن که ما جایگاه عقل رو تضعیف کردیم، این گفتیم خیلی کم میتونیم استفاده کنیم، فقط در فقه هست. در واقع مسائل فقهی را ما بیشترش رو باید از راه دلیل نقلی اثبات بکنیم، تنها خود عقل کافی نیست. این یه مطلب. پس جایگاه عقل در مباحث نظری اسلام، در مباحث عقاید، کاملا جایگاه ثابتی داره و جایگاه یگانه دارد. اصلا نمیشه با اگر عقل را حجت ندونیم و استفاده نکنیم از عقل، نمیتونیم اصلا وارد بحث دینی بشیم. میگیم پیغمبر جو فهمده، میگه پیغمبر کیه؟ میگه پیغمبر اونی خدا فرستاده. میگه خدا یعنی چی؟ تا ما خدا را اثبات نکنیم، نبوت را اثبات نکنیم، حقانیت نبی را اثبات نکنیم، نوبت نمیرسه به اینکه استدلال به حرف او ببریم. پس در مسائل نظری و مسائل عقیدتی، به اون بخشی از دین که از مفاهیم با هست هاست، تمام اعتبار مال عقل. بله، در مسائل جزئی ترش، فرعی ترش، مثل تفاصیل معاد، تعداد پیغمبران و چیزهای از این قبیل، بعد دیگه نوبت میرسه به مسائل نقل. ولی در اون مسائل اصلی که ما در اعتقادات احتیاج داریم، فقط عقل حاکمه، چیز دیگری نمیتونه در اینجا حاکم باشه. و کفا بالعقل شرفن، که اصل خدا رو او باید اثبات کنه، وحدت خدا رو او باید اثبات کنه، حقانیت دین رو باید او اثبات کنه. اما در مقام عمل گفتیم که احکام عملی را ما همه شو نمیتونیم باید اثبات بکنیم و کم از این ضرری نمیزنیم. ولی یه نکته دیگه باید اینجا توجه داشته باشیم. در فرهنگ غربی امروز وقتی در مقابل عقل یک منبع دیگری رو برای شناخت معرفی میکنن، این یک بار معرفی داره. یعنی چنین القا میکنن، یه کتاب های جامعه شناسی و اینا رو نمیقدار آشنا باشید با اصطلاحاتشون و اینا موازه میدن. یک سلسله شناخت ها، معلومات، معرفت ها را میگن اینها قابل اثبات قابل استدلال آدمیزاد میفهمه، میتونه اثبات بکنه، اینا میگه عقلانیست. یه چیزاییست نه، هیچ دلیلی نداره. به یک معنای البته به این تصریح نمی کنن، اما شبیه از قبیل اوها. به همین مناسبت اسطوره را و سحر و جادو را و دین را از یک بقوله می شوند. اسطوره قصه های افسانه های ساختگی چقدر واقعیت داره؟ اصلش می دونیم ساختگی. دنبال سحر و جادو چه دلیل منطقی داری؟ هیچ دلیل ارتباط منطقی نداری؟ من به دنبال اسطوره مزنم. دیرم چیز از همین قبیل، یه جادوی پیش رفته ایست، یه اعتقاداتیست که هیچ راهی و اثباتی نداری، یه کسایی خوششون میاد بپذیرن. این که هیچ چیزی را در مقابل عقلی قرار میدن، یه همچو برداشتی از غیر عقلی دارن. وقتی میگن تعبدی، این معنا رو درک میکنن. تعبدی یعنی گتره، بی دلیل، گزاف. و این یکی از چیزهاییست که ما باید روش تکیه کنیم و توضیح بدیم. اون دلیل نقلی که ما میگیم یا اون تعبدی که ما میگیم، اون هم بر اساس عقل است. یا از اعتبار اون منبعش را با برهان عقلی اثبات کردیم، وقتی اثبات کردیم که قرآن کلام خداست و خدا هم صادق است، این نتیجه میشه که همه اینا صادق است. این یه چیز تعبدی، یعنی وهمی و گزافی و بی دلیل نخواهد بود. این دلیل محکم دارید. و یا دست کم در بعضی از جاها در فروع و اینها یک روش عقلایی رجوع جاهل به عالم است. تمام عقلای عالم در زندگی مفری از این ندارند که بخشی از مسائل زندگیشون را از راه رجوع به خبره حل کنند، یعنی متعبد بشن به حرف خبره. هم بنده هم جنابالی، همه شما شنوندگان و هم دیگر، مسلم و کافر در عالم مبتلا شدن به بیماری. وقتی بیمار میشن چرا میکنن؟ میرن سراغ پزشک، بهشون نسخه میده. وقتی پزشک نسخه میده، یکی یکی میاد اثبات بکنه که این دوا رو برای چی من گفتم، و جلو چشمش هم تجربه کنه، آزمایش کنه و اثبات کنه که این نافعه تا اون وقت عمل کنه. خب یا این کارا بکنن که بیمار مرده، هفت کفن بزندی. هر عاقلی وقتی بیمار شد بینه دکتر نسخش هم میگه، نمیگه اصلا چی هست اینا، چرا اینا رو نوشتی؟ خیلی هم ممنون میشه، دستش هم میبوسه، پولم بهش میده، میره دا نسخش رو میگه عمل میکنی. ایش که میگه این کارا جاهلانه ای کردی، چه کاری عاقلانه تر از این؟ یک کسی که خبره یک کاریست، از چند دانشگاه گواهی نامه داره، سالها توی یه شهری تجربه کرده، همه میدونن پزشک حاضر نیست. ما بریم نسخه‌شو بگیم بدون اینکه بپرسیم چون و چرا کنیم، بریم در نسخه‌شو عمل کنیم، مگه غیر از این راهی وجود داره اصلا برای زندگی؟ ما تعبد که میگیم دیگه نازلترین مرتبش اینه. تقلید مشاهدی که حجت باشه برای ما، اون مثل تقلید یک پزشک است در نسخه گیرون. رجوع جاهل و عالم است، رجوع به اهل خبره است. این معناش کاری گزافه نیست، این مثل رفتن سراغ جادوگر نیست، این سراغ اساطیر نیست. این روشی است که پشتوانه عقلی داری نسبت به خود محتوای دین، یعنی قرآن و فرمایشات پیغمبر اکرم و امت ها سلام الله علیه مجمعین. اونها که اصلا برهان عقلی پشتوانش هست، فرض اینه که با برهان اثبات کردیم که این پیغمبر است. بعد بر اساس اعتبار کلام پیغمبر اثبات کردیم که این امام است، اتقاج و بلدا است. اون که خودش مستقیما برهان عقلی داره تأییدش میکنه، پشتیبانیش میکنه. تازه وقت ما میرسیم به اعتبار قول فقیه و رجوع به مجتهد و این حرفا، تازه اونم یه روش عقلایی است که همه عقلای عالم دارن، به هیچ مفردی ارزش در زندگی اجتماعی انسان نیست. نه اینکه ما وقتی میگیم یک راه دیگری برای شناخت دین وجود داره غیر از عقل، یعنی یه راه گزاف، یه راهی که هیچ دلیلی ندارد، از قبیل اوهام است، از قبیل اساطیر است. برعکس قرآن سخت با اساطیر مبارزه میکنه. متاسفانه باز در اثر این اختلاطهای فرهنگی و چه بسا بسیاری از اینها مغرضانه و متعمدانه هست، امروز دارن اساطیر رو تقدیس میکنه برای اینکه دین و اسطوره رو از یک باب حساب میکنن. شاید تو نوشته های بسیاری از این روشنفکرها دیده باشید که برای دین تفسیر اساطیری میکنن، اول اسطوره رو درشتش میکنند و مهم جلوه میدن، بعد میگن با آیات قرآن رو تفسیر اساطیری میکنیم. مثل داستان هابیل و قابیل را که میدونید تفسیر اساطیری کردن از 30-40 سال پیش بعضی از روشنفکرها اسلام شناس معرفی کرده بودند. این یکی از بدآموزی های این کارهای این روشنفکرهایی است که چه بسا اونایشان که نیت پاک درستی داشته باشن از این در امان نیستن. اصلا دین و اساطیر رو از یک باب شمردن، از یک مقوله شمردن بسیار کاری بدی است. مثل این است که شما دارو و زهر رو بگید هر دو از یک مقولن، برای اینکه سمیات توی داروخانه هم پیدا میشه. زهر مار و عسل شفابخش یک مقوله است. خب بله بگید برنامیشه بگن تمام اینا آثار شیمیایی دارن، تأثیراتی در بدن درست میکن، اما این داروز یعنی شفابخش، اون زهر از سم مثلا این کشنده است. قرآن سخت با اساطیر مبارزه میکنه. این کاری بود که مشرکین و کفار در مقابل انبیا میگفتن ان هذا الا اساطیر الاولین. اون وقت ما بیاییم اساطیر را تقویت کنیم و بگیم بله اساطیر هم چیز خوبی هست و برای زندگی بشر مفیده و دین هم تفسیر اساطیری دارد، به دست خودمون داریم ریشه دین را میکنیم. باید صاف با آقایون گفت شما اگه در مفهوم غربیتون بین اسطوره و سحر و دین چندون تفاوتی نمیبینید، اما در فرهنگ ما اینا زمین تا آسمون فرق داره. اینا رو نمیشه از یه مقوله شمرد. بیجا میکنن جامعه شناسان که سحر را با دین از یک مقوله میشمارن. مگه هر کاری اونا کردن رو برای ما احوجیت رو پیدا میکنیم؟ این مثل این است که بگیم سم و شفا هر دو دارو هر دو یک مقوله. بله به یک معنا یک مقوله، یعنی هر دوشو میشن تو دواخونه پیدا کرد، ولی ماهیتا اینا دو تاست، یکی کشنده انسانه یکی شفا بخشه. اساطیر را ما باش مبارزه میکنیم، دین سخت باش مبارزه میکنه، اساطیر را اینجوری پذیرفتن. حالا اینکه افسانه گاهی ممکن است برای بچه ها، برای بعضی از افراد، برای تمثیل ازش استفاده بشه، اون یه حرف دیگری است. اما غیر از اینه که اساطیر به عنوان یه مطالبی در کنار دین بگیم، دین هم یک بخشی از اساطیر یا اسطوره پیشرفته است. به هر حال تازه ما اونجایی که میگیم از راه دیگری غیر از عقل باید اراده خدا را کشف کنیم، اون راه هم اعتبارش را عقل باید اثبات کنیم. یعنی اعتبار کلام پیغمبرم را عقل باید اثبات کنه، حقانیت دین را عقل باید اثبات کنه، یا از راه معجزه یا از راه شهادت انبیای سابق که برها اونها به اعتبار نبوتشون با معجزه ثابت شده بودی. درها با جوری باشه که عقل قانع شود به این که این پیغمبر است، دلیل داشته باشی. بعد از اینکه ثابت شد که این کلام حق است، دیگه ما احتیاجی نداریم به اینکه دونه دونه محتواشو بیم با برهان عقلی ثابت کنیم. این کار میسر نیست، عقل ما کشش نداریم. وقتی فهمیدیم که خدا پیغمبر رو فرستادی، پیغمبرم راست میگه، او هم درست فرموده، پیغمبرم درست به ما رسونده، دیگه نباید اثبات کنیم که نماز صبح چرا دو رکعته. خدا فرمود، اگه مصلحت نبود نمی فرمود، او حکیمه، او کار لغو و عبث نمی کنی. این همون پایه ایست که میگیم احکام شرعی تابع مسائل و مفاسد نفس الامری است. اگه اینجور نباشه، یه دستوری که هیچ مصلحتی نداشته باشه، اول کار عبث است، لغوی است. پس اعتبار خود ادله وحیانی، ادله تعبدی، ادله نقلی که ما بهش استناد میکنیم، اون هم باز به اعتبار عقل است. پس جایگاه عقل به هیچ وقت تضعیف نشده، عقل به همون کرسی که خدا روش قرارش داده قرار داره. کلام در اینه که ما توقع بیجا از عقل داشته باشیم. این روز یا سنم است چه میتونیم؟ چه قضاوتی میتونه عقل بکنه؟ اون وقتی که آزمایش بشه، نتیجه شو ببینید، بر اساس اون مقدمات ببیند که استعمال این با این شرایط موجب مرگ میشه، و میگه نه بده سرمز بکنه. اما تا مقدمات در اختیارش قرار نگیره نمیتونه قضاوت کنه. عقل ما اینجوریست. حالا یه عقلی آیا هست که بالاتر از این هست؟ اون محل بحث ما نیست، اون مورد حاجت ما نیست، یعنی در اختیار ما نیست. اون عقلی که ما داریم اینه. پس در امور عملی، در امور در عقل، احکام عملی عقل در اکثر موارد چون مقدماتش در اختیار ما نیست، نمیتونه عقل قضاوت کنه. نباید توقع داشته باشیم بگه آیا فرض کنید ارث زن که نصف ارث مرد هست در بعضی موارد این حق است یا باطله، یا عدل است یا ظلمه. نمیدونیم بچه اساسی چه بساری در نظر گرفته شد. بله بعد از این که خدا فرمود میتونیم بیاییم از باب بیان علل بعد الوقوع بگیم ممکنه حکمتش این باشه، یک حکمتهایی براش کشف کنیم. اما به طور قاطع اگر خود ما بودیم و خود ما، آیا میتونستیم بگیم در این موارد باید ارث زن نصف ارث مرد باشه، در بعضی موارد هم مساوی باشه؟ چه میدونیم؟ عقل ما چه جوری در قضا؟ این همونه که میگیم عقل ما ناقصه، نمیدونیم. به خاطر اینکه کار عقل یه درک کلیاتی است، تا موارد جزئیش از راه تجربه یا از راه دیگه اثبات نشه، عقل نمیتونه قضا کنه. پس اون جایگاهی که عقل فی حد نفسه دارد در وسایل نظری، چون احتیاج به این مقدمات حسی و تجربی اینا نداره، فرمولای پیچیده نداره، با برهان ساده میتونیم اثبات بکنیم، اون تنها حاکم عقل است و بدون اونم هیچ کاری پیش نمیاد. اما در مسائل عملی، جز در یک موارد کمی که نسبت به کل موارد شاید 10% هم نباشه، در سایر موارد نمیتونیم به عقل اکتفا کنیم. یعنی عقل اصلا اونجا نمیتونه قضاوت کنه، نه ما نمیتونیم به حکم عقل اکتفا، اونجا در واقع حکمی ندارد عقل. اون چی ما خیال میکنیم اینها توأم با یک احساسات هست، عواطف هست، عادات و رسوم هست. این چیزا احکام، اکثر احکام نظری عملی هست، میگه اعتباری نداره. اگر یک جایی کل مسائل واقعیش رو کشف کردیم، البته عقل میتونه قضاوت کنه و معتبر باید بود. مثل همون جایی که ما در فقه به احکام عقل استدلال میکنیم، مثل اون جایی که میگیم اختلال نظام در لازم میاد، میگه عقل بزرگان با استدلال کردن مثل بسیاری از مسائل، نمونه بارزش که همه ما میخونیم و افتخار میکنیم اگر بفهمیم، مکاسب شیخ انصاری رضا الله خان، بسیاری از مسائل به عقل است. ولی این اصلا به جزئیات فقه در همه ابوام اینجوری نیست. پس جایگاه عقل هم نزد ما معتبر هست، منتها در جای خودش، ولی نباید در همه جا توقع داشت که عقل حاکم باشه. از این جهت است که به چیزی استناد میکنیم که حجیتش را عقل اثبات میکنه. دیگه من عرایزم را تمام میکنم، وقت گذشته، اگر فرصت کوتاهی باشه بعضی سوالات
جواب بدم صلوات می‌فرستم.